أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با تصویر جامع و مسمى بود، علی القول بالاعم. دو بیان داشتند، بیان میرزای قمی وضع للارکان، مشابهش هم وضع لمعظم الاجزاء. در حد ظاهر کلامشون مورد اشکال بود، اما به عرض رسوندیم وضع لمعظم الاجزاء به دو بیان قابل تبیینه که اون اشکالات رو نداشته باشه. عنوان کلی معظم الاجزاء موضوع له باشه یا نه به نحو وضع عام و موضوع له خاص، که از هر دومی قابل تکمیل، قابل پذیرش، سهل، ولو میگید یلزم الاشتراک باش به نحو وضع عام موضوع لخاص اشتراک هم حاصل بشود، مانعی نداره. این چهار بیان تا به حال کنده، بیان دوم خودش مورد اشکال، به دو بیان قابل تقریر، نتیجه تن چهار بیان. حالا این تقریرش رو ندیده بگیریم، بیان سوم به ترتیب کفایه. فرمودن می توانیم تصویر کنیم اوضاع این اسامی عبادات و امثال اونها را مثل اسامی اعلام شخصیه. وقتی زید نامگذاری می شود برای یک کودک، این کودک حالات متبادلی دارد، روز به روز وزنش، شکلش، خصوصیاتش تغییر میکنه، در این حال همه وقت زیدون، و چه بسا گاهی بعضی از اجزایش نقص پیدا میکنه، بازم زیدون. بگیم اسامی عبادات هم این گونه وضع شده برای اینها با یک مفهوم عامی که قابل تطبیق بر همه این حالات هست. پیداست معنای کلمه زید یه معناییست که با کودکی و بزرگی و سنینش و وزنش و خصوصیاتش و کم و زیادی اجزایش و شیش انگشتی بودنش و یه دست قد شدنش و همه می سازه. چه اشکال داره بگیم کلمه صلات هم وضعه برای این عمل به این شکل. این بیان سوم. در رابطه با این بیان مرحوم آقای آخوند اشکال میکنه، میگه آقا در مورد اسامی اشخاص خودتون میگید شخصه، تشخصم بعد الوجوده، بنابراین این تشخصی که به وجودش پیدا شد یه شخصه که این شخصیت همچنان باقیست تا آخر عمر، همون شخصه، شخصیتش که عوض نمیشه. شخصیت نه حالا به معنای نمیدونم اون خصوصیاتی که حالا بعضی ها اسمش رو داره شخصیت، نه به معنای فلسفیش، یعنی شخص بودنش، این فرق نمی کنه. ولذا باقیست این اسم به بقای اون شخصیت با همه اختلاف در زیاده و نقصان و حالات و کیفیات و همینطور. اما در الفاظ عبادات فرض نمیخواییم یه مسمایی حساب کنیم که افرادی رو هم که وجود پیدا نکرده حالا یکی یکی میخواد وجود پیدا کند اونا رو هم شامل بشه، اون که وجود پیدا نکرده که هنوز. پس میخواییم یه کلی یه عام تصویر کنیم که قابل انطباق باشد بر این شخص صلات، بر اون شخص صلات، با اون شخص صلات، تو همه اینها تطبیق بکنه، اونی که الان موجوده یا اونی که بعد موجود میشه یا اونی که قبلا موجود شده، همه اینها رو برش تطبیق کنه. وقت علا اختلاف الحالات و کیفیات، چه صحیحش چه عمش، نمیشه گفت وضع اسامی برای اینها مثل اشخاص میمونه. این دوتا با هم خیلی تفاوت داره. این بیان مرحوم آقای آخوند. بله، اعلام موضوعتون للاشخاص و هازا زیدش به خلاف الفاظ العبادات مما کانت موضوعتن للمرکبات والمقیدات ولا یکاد و یکون موضوعن له الا ما کان جامعن لشتاتها و هاویان لمتفرقاتها. بالاخره باید جامعه تصویر کنید که شامل همه این حالات و خصوصیات بشود. این های ببندیدش این باد که بله نه هنوز اولا که بهار نشده، زمستونه، زمستونم برگشت، هنوزم داره برمیگرده. ثانیاً تو همون چلیه تابستونشم اگر جایی باشه اینجا اصطلاحاً در کوران هوا مریض میکنه آدم. فرصتم به من تا تموم شدن همین بحثم دیگه نمیده، همیشه یک سره میکنه. بنابراین مرحوم آقای آخوند میفرماید این مقایسه درست نشد، درست نشد. در رابطه با بیان مرحوم آقای آخوند عرض میکنیم که آقا شما حالا میگید راجع به اشخاص زید، زید رو بر کی اسم گذاشتید؟ بر چی اسم گذاشتید؟ آیا اینی که میگید به این که بعد تشخص، تشخصش به روحه، تشخص روانی، تشخص روحی یک انسان اسم برای او میشه؟ نفس ناطقه، یه فرد از نفس ناطقه رو اسم گذاشتی و این نفس ناطقه هست در تمام این حالات و امثال این حال، اینجوره وضع علام شخصیه؟ اگر زید رو برای یک بچه ای اسم میذاری یعنی برای روحش، نفس ناطقش، اینجوره در عرف. بله خب. اولا بحث ما در اعلام شخصیه منحصر به انسان و زید و عمر و بک نیست که بگید روح داره، نفس ناطقه داره. نه، یه ساختمان را یه اسم براش بذارید. یه مسجد را یه اسم براش میذارید، علام شخصیه است، اسم برای این مسجد خاص شخصه، برای این ساختمان خاص شخصه. اینجا که دیگه روح و نفس ناطقه‌ای نیست، اسم برای چیه؟ خب همین مسجد، همین ساختمان تطورات داره. ممکنه گاهی تصرف بشه تو ساختمان، دو تا اتاقش یکی بشه، یا یه اتاقش دو تا بشه، یا یه طبقهش صاف بشه، یه طبقه برش اضافه بشه. همه اینا هم همون اسم برش باقی است. یا در مورد یه مسجد یه اسمی برش گذاشته، فلان مسجد 800 سال قبل، ها چیه؟ یه مسجدی هست، شما یزدیان میدونید، ولی شما شاید یزد نرفته باشید، نمیدونم، در یزد قدیمی ترین مسجد ایرانه. نخه؟ نخه؟ مسجد برخوردار که بود 40 سال قبله. قدیمی ترین مسجد ایرانه، با همون ساختمان های قدیمیش هم هست. آقای بدکی باید بدونه. نخه؟ نمیدونم الان بهش چی میگم، مسجد شهدا میگم بهش الان، فهرج. بله، اون مسجد قدیمی ترین مسجد ایرانه، یعنی در همون جنگ حمله مسلمون ها به ایران تعداد اینجا کشته شدند، این مسجد رو اونجا بنا کردن. ساختمان و پایه ها و نقشش هم مثل ساختمان قدیم مسجد قبا میمونه. مسجد قبا رو مال خراب کرده، اما ساختمان قدیمیشو من دیده بودم اون وقتا قبل از سال 40، ولی اینم مشابه به همونه، اون مقداری که عکساشو دیدم، البته خودشو نتونستم برم ببینم. حالا اسمشو گذاشتن یه مسجد چنین. خب این مسجد در طول تاریخ خیلی تصرفات درش واقع میشه، گاهی به کلی خرابش میکنن، از سر بنا میکنن یه بنای جدید، بازم بهش همون اسمو میگن. ها مسجد روبروی مدرسه اردکان اسم سابقش چی بود؟
مدرسه.
ها حال بعد شد جامعه، بعد شد نمیدونم چی، مدت یه فرق کرد، ساختمانش هم عوض کرده. خیلی جاهای دیگه اینطوره. الان همین مسجد معظم، مسجد امام قم، منتسب به امام حسن عسکری، از اولم اسمش گذاشته شد مسجد امام حسن عسکری. آیا از اول همین جور بود؟ ها یه مسجد کوچیکی بود، یه ساختمانی، یه عمارتی، یه مقدار سقف، برای اینکه اومیا که مرده هاشون رو از تای پایین شهر می آوردن که اینجا ببرن حرم و اینجا دفن کنن، کل اینجا همه باغ بابلان بود که شده بود قبرستان، از اونجا می آوردن برای اینکه ببرن اینجا دفن کنن. اونجا مردشو خونش بود، کنارش هم اجازه گرفت از امام علیه السلام که این مسجد رو بسازه. برای چی؟ برای اینکه مردم که میان اینجا نماز میتشون رو بخونن یا استراحت کنن تا جنازه‌شون غسل داده میشه، چیزی که الان هم در قالب قبرستون ها مرسوم شده. قبرستون های بزرگ حالا دیگه تقریبا همشون هیچی میان دارن، برای نماز یا استراحت تا آماده بشه جنازه. خب یه تیکه کوچولو بود، حالا مسجد ساختن، اجازه میخواست از امام تا از امام اجازه بگیره. آیا از سهم امام ساخت؟ نداره تو روایتش. پس چرا اجازه گرفت از امام؟ احمد ابن اسحاق چرا اجازه گرفت از امام؟ موقوفه بود، موقوفه هم وقفه برای امام بود، متولیش هم امام بود، کل اینجاها. یعنی روزی که موسی بن خزرج دفن کرد حضرت معصومه سلام الله علیه رو در این نقطه، اینا همه یه باقی بود از بالا سرش گرفته تا این آخر، که حتی اون ور خیابون مسجد امام که بقعه سید ناصر الدینه، سید ناصر الدینم تو همین قبرستان دفن شد، جزو این قبرستان بود و دنبالش و کناره هاش. وقت از امام اجازه گرفت که اینجا رو مسجد بسازه، از این جد نیاز به اذن امام داشت. وقف بود موسی بن خزرج روزی که حضرت معصومه رو اینجا دفن کرد، همه این باغ هم ملک او بود، یک سره وقف کرد برای حضرت. بله شما بپرسید. حالا ظاهرن، حالا ایناش دیگه که دقت بخواد این مقدار، دقیقا حدود این باغ کجا بوده؟ بله از اون طرف طولش میرسه تا همون امامزاده سید ناصر الدین و کنارهاش و میره تا چارسوق بازار قم علامات داره. از نظر عرضش سوری که قم داشت، پایه‌هاش هم هنوزم بعضی جاها پیدا میشود، میره تو گذر خان و اون وره گذر خان و میره جلو از خونه سابق مرحوم آقای بهجت از اونجاها عبور میکنه. عرض این طرفش نه، اینا همه جزء رودخونه بود، جزء باغ نبود. رودخونه اینجاها خیلی وسیع بود، اینجاها مسجد آقای بروجردی قدزاله، اینا همه جزء رودخونه بوده اول، بعد هی تدریجن ساخته شده که این قسمت و مدرسه فیضیه زمان شاه طهماسب به اون وقتا بعد مرحوم فیض و اونا ساخته شد، ولی از رودخونه گرفته شد، نه اینجایی که الان نشستیم جزء باغ نبوده. ولذا نه، راه عامی مردم در غیر قضیه تشییع جنازه از تو اونجا نبود، می آمدن از همون توی بازار سر پل، از اونجا این خیابون خیابونی بود معروف به عنوان خیابون حضرتی یا خیابون دارالشفا که صاف می آمد وارد مدرسه دارالشفا می شد. راه حرم هم از اینجا بود، مردم عادی برای زیارت که می آمدن همه از همین مسیر می آمدن، همشون رفت آمد شد. داستان معروف حاج میس خلیل رحمت الله علیه داستان معروفی دارد و بابود شنیدی که حالا وقت اونم تو همین مدرسه دارالشفا اتفاق افتاد. ولی نه بابا دیگه تموم میشه وقت. منتخب التواریخ رو خوندید؟ منتخب التواریخ ملا هاشم خراسانی. بله ملا هاشم خراسانی. بله نه خیلی اون داستانش معروف اینجا داره، داستان جالبیست و واقعا آموزنده. مرحوم حاج خلیل یا ملا خلیل یک کسی بوده در تهران، کاسبی بوده، بازاری بوده در تهران، آمده چند روز قم برای زیارت زمان فتح‌علی‌شاه. برای زیارت که می آمدن این مدرسه دارالشفا همین جاها که هست، مدرسه ساختمان قدیمش، این ظاهر سرا بود، همه اتاقاش در اختیار زوار بود، البته یه ساختمان یه طبقه داشت، طبقه دوم نبود. بعد زمان مرحوم آقای صدر طبقه دومیشو ساختن، که بعد از این بود که به عنوان مدرسه قرار داده شده بود طبقه دومیش هم ساختن، مثل مدرسه فیضیه هم که همش یه طبقه بود جز جناحین ایوونها، چارت ایوونش، بقیهش همه یه طبقه بود. زمان مرحوم ها شیخ طبقه دومیشو ساختن، اینجا هم یه ساختمان یه طبقه ای بود، ظاهر سرا بود، در اتاقش باز، مدیر و تشکیلاتی هم نداشت. هر زائری می اومد یه اتاق تصرف می کرد و می رفت بساطش و کوله بارش و می ذاشت اونجا و زندگی می کرد. این دو سه روزی که مثلا آمده بود برای زیارت در اینجا، خب نزدیک های ظهر بود، پاشد رفت نون تهیه کنه. کیه جنگ زمان فتح علی شاه نون پیدا نمیشه، بگرد و بالا و پایین و این طرف، بله یه تیکه نون، یه نون پیدا کرد. حالا به چه قیمتی و وزش چجور بود نمیدونیم، در هر حال یه نون با زحمت پیدا کرد و خرید و اومد که طرف حجرش غذاشو بخوره. حالا با این نون خورشت چی باشه نمیدونه. وقتی تو راه میامد دید یه زنی بچه ای بغلشه، رنگروی زد، ناراحت، بچه نزار. بعدم شروع کرد این زن اظهار ناراحتی کردن: شما مسلمونا ما را اسیر کردید، آوردید اینجا، نونم بمون نمیدید، من داره بچه‌ام از گرسنگی تلف میشه، از بیشیری داره میمیره. چی بود؟ جنگی بود که خب بین ایران و گرجستان واقع شده بود، کشورهای این طرف اون زمان فتح علی شاه عده‌ای رو اسیر گرفته بودن از، حالا اسمشو بذاریم روسیه ها، اسمشو بذاریم چی نمیدونم، حالا اون زمان به چه نام بودن، و سرا رو آورده بودن پخش کرده بودن توی شهرستان ها. یکی از مشکلات در جنگ ها از زمان سابق حتی آخر حالا هم همینطوره، نگهداری این اسراست، چیکارشون کنن؟ تو همین جمهوری اسلامی هی کمپ زدن برای اسرای عراقی، بارها تو همین کمپ ها جنگ و جدال شد، خونریزی شد، تیراندازی شد، افرادی کشته شدن. یه مرتبه این اسرا با هم هم پیمان می شدند و قیام می کردن، شورش می کردن. اون زمان هم همینطور پیش می آمد، ولی اینا رو پخش می کردن، یه شهر نباشن، یه جا جمع نباشن. حالا من جمله این خانم بچه دار به این وضع. حال میز خلیل میگه من اینو که شنیدم ناراحت شدم، نونی رو که با زحمت تهیه کرده بودم دادم به این زن. زن خیلی خوشحال شد، شروع کرد دعا کردن، خدا بده وز بده، خدا چی میکنه. رفت، منم اومدم تو حجره دست خالی، غذا هم ندارم، افتادم همینطور گرسنه روی زمین. حالا آدم گرسنه گاهی به رو میخوابه، گاهی دمر میخوابه، گاهی به اونور، گاهی به اونور، نمیدونم حالا چه اثری هم داره. که حالا مرحوم عاشق در یکی از داستانهاش، یه گرسنه بودیم و هیچی نداشتیم، همینجور به رو خوابیدیم، پامونو گذاشتیم به دیوار. حالا نمیدونم پا به دیوار گذاشتن اثر میکنه برای جلوگیری از گرسنگی یا نه، نمیدونم، خدا نصیب نکنه برای این سن. الحمدلله هیچ کدومتون مبتلا نشدید به اینجوری ها. بله؟ برای چی؟ ضعف بدن، حالا هرچی. آمدم و اینجور گرفتم، خوابیدم تا خدا چی بخواد. نهار گرسنه شد، بعد از ظهر شد، اوائل شب هیچی ندارم، گرسنه و تشنه افتادم. اوائل شب بود که وقت دیدم این حجره زبوری منو تق 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 میزنه، در رو باز کردم کیه، دیدم یه خانومیست اما کنیزه، حالا شکلی کنیزه اون وقتا معلوم بوده، کنیزه بردست. تا در رو باز کردم شروع کرد عز و التماس کردم که خانومم وضع حملشه و راحت نمیشه، نمیتونه وضع حمل کنه و ممکنه بمیره، بچهش هم بمیره، یه دارویی بده که این وضع حملش انجام بشه. من چی بیدم؟ چه مناسبت من؟ نمیدونم. اما حالا چی بگم به این خانم؟ هرچی که من دکتر نیستم، من دارو ندارم. او فقط گریه میکنه، زاری میکنه و التماس، بدون اینکه چی بدونم. خب طبعا انسان های اون زمان معمولا از اول زندگیشون تو خانوادهشون یه چیزهایی از این اسامی داروهای طبیعی و گیاهی شنیده بودن، مثلا گلگاه زبون یا فلان دم چیز. یه مرتبه یه جرقهی به ذهنم زد، یکی از این اسامی به یادم اومد، اونو بهش گفتم و اینم دوان دوان دوید. یه بان اصلا توضیح بخواد، دوان دوان دوید رفت. باز من افتادم سر جام، نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه، باز دیدم در میزنن. در رو که باز کردم این دفعه دیدم همون کنیزه، اما با دو سه نفر قنام و اینا هم همراهش، هر کدوم یه طبق غذای مفصل که بخار از روش بلند میشه، برنج و خورشت و نمیدونم گوشت و چنین و چنان، آوردن تو اتاق گذاشتن جلوی من. که الحمدلله این طبابت شما مؤثر واقع شد، خانمم به راحتی زایید، چنین و این غذا رو از اون خونه برای شما فرستادن. بعد معلوم شد بله، این خانمم یکی از خانم‌های منتسب به دربار سلطنتی بوده، کنار مسجد بالا سر قم اون زمان که هنوز مسجد اعظم ساخته نشده بود، یه کوچه‌ای بود که و اون ور کوچه یه تعداد خونه‌هایی بود که بهش گفتن خونه‌های حضرتی، مال همین شاهزاده های سلطنتی بود. اینا وقتی می آمدن قم اونجا بود خونه شون، اتراق می کردن. خب طبعا رفت آمدش از دارالشفا تا اینجا خیلی سهل بود، از اون کنار اون کوچه که می آمد کنار مسجد بالا سر توی این حرم توی صحنه بود، اونجا بود و وارد مدرسه دارالشفا می شد، فیضیه بود دارالشفا. غذا رو گذاشتن، خدا رو شکر از گرسنگی بیرون آمدیم الحمدلله. فرداش یهو دیدیم تو قم شایع شده که آقا یه طبیبی اومده تو قم، تو دارالشفا هم هست، که این مریض رو ندیده معالجه میکنه، معالجش هم ردخور نداره. حالا قضاوت های مردم روی مورد، قضاوت عام، معالجش ردخور نداره. دیدیم ریختن جمعیت سر تا پای قم، هی هر کدوم یه بیماری. خدا حالا چه جوری اینا دیگه جواب بگیم؟ بالاخره چاره نبود، به هیچ کم نمیشه بگی من بلد نیستم، باور نمیکردن. خب هر کدوم رو با یکی از همین داروهای به اصطلاح طبیعی به ذهن اومد میگفتیم و میرفتند و فلانه. بعد دیدم اینجور زود دستگاهمو جمع کردم برگشتم تهران. خب اونجا هم کم کم دیدم نه، این قضیه طبابت داره به من میچسبه دیگه، از اونایی نیست که بتونم هرچی خودم قسمم بخورم فایده نداره. ناچار شدم یه تحفه حکیم مومن گرفتم که خب یه طب فارسیست، یه خورده خوندم تا اینا رو بلد بشم، کارم عوض شد. حالا هر شغلی در تهران داشتم، مثلا تو بازار تهران یا خیابون تهران، عوض شد و تبدیل شد به طبابت و شد آقای حاج میز خلیل طبیب. بعد هم خدا دو تا پسر بش داد، این دو تا پسر رفتن نجف و هر دو شدن از مراجع، که یکیش حاجی میز حسین حاجی میز خلیل، حالا بعد بهش گفتن حاجی میز حسین خلیلی، از مراجع معاصر مرحوم آقای آخوند در قضایای مشروطیت اسمش زیاد برده میشه. مرحوم حاجی میز حسین خلیلی خب اسمش در اونجا زیاد برده میشه، اون پسر همینه و زائیده همین مکرمتیش که در اینجا نصیبش شده. سزای اون عمل و اون ایثار و اون فداکاری که برای یک اسیر گرجی کرد، برای یک اسیر غیر مسلمان. بله، این داستان رو به تمامه مرحوم حاج میرزا هاشم خراسانی که تقریبا خودشون هم معاصر این آقایون بوده، معاصر این حاج میرزا خلیل بوده، نقل کرده تو کتاب منتخب التواریخ. تاریخ خوبی است در خیلی جاهاش من جمله این داستان رو. الحمدلله. در هر حال همینا مگر یاد بگیری از بحثای فقه و اصولی که چیزی یاد نمیگیری. همینا بسیار مهم. حالا یه منبر میخوای باش بری یا ساعت تا چند دفعه هم تکرار میکنی هر جا. بله، نه اینا وقف کرد به عنوان عامه مردم، متولیش رو امام قرار داد. حالا به عنوان شخص حضرت رضا امام وقت. بله، بله، متولیش. بله، البته حالا این نکته که اون جایی که حضرت معصومه رو دفن کرد یه قسمتی بود، بلندی بود. تو خیلی زمین‌های مسطح زراعی هم الان که برید گاهی اوقات اینطوره، وسط زمین یه تپه بلنده، آب بهش سوار نمیشه، اونجا آب نمیره، زراعت نمیشه. احیانا یه وقتی که خودشون اون منطقه برن میرن چادرشون رو میزنن اونجا، مثلا خشک، آب روش نیست و همسان. محل دفن روی این بلندی بود، بلیزه الان هم میبینید از هر طرف پله میخوره حرم حضرت تا بالا میره. اطرافش بله باغ از اون طرف بود و یه شترگلو هم داشت که آب از توی مدرسه حجتیه اونجا میرفت پایین. اینجا بعد از مدرسه صحن تو مدرسه فیضیه سر در می آورد، اینجا که پایین می آمد. مدرسه فیضیه خود 12 تا پله چالتر از حرمه و چند پله از خودت محل قبر. اینجا آب از زیرش عبور می کرد تا اینجا می آمد، اینجا سر در می آورد. یه نهر بود وسط فیضیه از اون اول تا این آخر می آمد تو دارالشفا و این نهر ادامه پیدا می کرد برای باغات این طرف و به اصطلاح زراعت ها. و بعدها هم حتی اخیرا زمان ما که دیگه اینا همه قبرستان شده بود و باغات نبود، همین نهر آب می رفت این خیابون رو سر تا سر، بعدم سرازیر می شد به طرف آذر، این منطقه رو آبیاری میکرد. آب خونه هاشون، حوض هاشون، اینا از همین نهر که نهر منشعبی از رودخونه بود انجام میشد به اصطلاح. بعدم مرحوم آقای حجت یه چاه عمیق، یعنی نه ایشون، در زمان ایشون انگلیسی ها زدن تو مدرسه حجتیه. بعد از رفتن انگلیسی ها هم آب اون چاه هم ریخته میشد تو همین جا و میرسید به استفاده برای مردم. هنوزم بعضی از چاهاش سر کوچه ارک از طرف خیابون ارم وقتی میپیچید دست چپتون یه ساختمانی اولش هست، آخر اون ساختمان هنوز یه دونه از چاهاش اونجا وجود داره، مسیری که این چاها داشته به اصطلاح. حالا بنابراین اینی که مرحوم آخوند میگه آقا اعلام شخصیه یه چیز دیگریه، او برای یک چیزی وضع شده که در تمام حالات هست، میگیم چی؟ آیا منظورتون روح شخص نفس ناطقه است؟ اولا بحث اختصاص به انسان نداره تا نفس ناطقه، نه اسامی موضوعه برای اشیا هم خب همین بحثی دارش، اونا هم اعلام شخصی داره، مثل یه مسجد، مثل یک ساختمان و امثال اینها. و اینها هم میبینیم با تطورات همین اسم برش اطلاق می شود بلا مانع، یا نه میگید بر همین جسمش وضع شده، همین جسم اما با تطورات مختلف. حالا قضیه روح علاوه بر این که اختصاص به اون مطلب نداره، مردم هم که معمولا خیلی اصلا قائل به روح نیستن، اونایی هم که قائلا توجه ندارن به روح تا وقتی میخوان اسم قرار بدن، اسم برای روحش قرار بدن، اون نه. اما اگر بگید نه برای همین جسمشه، پس باید بگید وابسته به این جسمه، ولی موضوع له چیه؟ باید بگید فیه نوع ابهام از نظر خصوصیت، یک به اصطلاح مبهمه ای از نظر خصوصیت که با این خصوصیات متعدد طوال العمر قابل تطبیقه. پس مسما این جسم خاص امروزی نیست، جسم خاص فردایی هم نیست، جسم خاص 10 سال دیگه و 20 سال دیگه هم نیست. چیه؟ هو الجامع بینها. وقت باز باید برگردید به تصویر جامع، جامع بین همه اینا چیه تا بشه مسما. آقایی که گفت وضع این اسامی مثل وضع اشخاصه، همینو گفت، میگه بالاخره تو اینا شما یه چیزی تصویر میکنید، هر چی تو اینجا تصویر کردین اونجا هم همچین. وضع اسامی اشخاص براتون مبانه، قابل انکار نیست، اونم وضع شده با این تحلیلی که کردیم به این شکلی که شما آقای آخوند از کنارش فرار کردید. نه، نمیشه فرار کرد، وضع شده برای همین جسم، اما نه اون جسمیت شخص یه روز، یک جسمیت مبهم قابل انطباق بر تمام این ایام با همه کم و زیادیاش. هرچی اینجا تصویر کردید در اسماء صلات و صوم و امثال اینا هم بگی، البته اشکال بر مستدل اینه که شما چیز تازه بیان نکردید، مشکل دو تا کردید، مشکل ده تا کردید، حل نکردید مثلا. بله بسیار خوب، حرف خوب. اسامی عبادات هم مثل اسامی علام شخصیه، اما علام شخصیه چجوره؟ موضوع لهش چیه؟ مشکل شد دوتا، مشکل شد ده تا، مشکل شد 100 تا. همه این موارد هم همینایی رو که همه روزه باش سر و کار داری. بله خوب شد، بحثمون از یک نوع بحث تخصصی که خیال میکنیم حالا ما شدیم فقیه و نشستیم اینجا راجع به صلات بحث میکنیم خارج شد. نه، یه بحث عمومیه، بحث مورد ابتلای همه روزه همه مردم. برای چی وضع میکنن اسامی اشخاص رو؟ اسم براش گذاشته؟ تا آخر عمرم همین اسمو داره؟ به همون اسم باش صحبت میکنه و اشاره میکنه و بیان میکنه و نشون میده و همه اینها؟ مسماش چیه؟ بله سوال توسعه داده شد، ولی دیگه از اون محدوده شرعی هم اومد بیرون، شد وارد یک محدوده وسیع عرفی، ولی حل نشد مطلبی. بله یه هم چیزایی داریم در عرف، اما حالا داریم چجوره نمیدونیم. اینم یک بیان.
پس شما قیاس بین علام شخصی و
قیاسش درسته، اما عمده این است که مقاسن علیش هم نمیدونیم چجوریه. میخواییم از این قیاس استفاده کنیم، نمیتونیم، چون خودش هم نمیدونیم چیه. نه قیاس رو قبول میکنیم، حرفمون با آقای آخوند که ایشون میخواست بگه قیاس درست نیست، اونجا یه چیز اینجوری است و این چنینی، دیدیم نه اجاست، مقایسهش درست، اینم مثل اونه، اما عمده اینه که اونم نمیدونیم چی هست، مشکل شد. این هم یک بیان. بیان چهارمی که باز هست علل اعمی، میگه آقا یکی از بیانات صحیحی ها مرحوم ناینی بعد از این که حرف مرحوم آقای آخوند رو نپذیرفت، حرفای دیگران رو هم نپذیرفت، خودش چی گفت؟ چی فرمود؟ گفت این اسامی وضع لصحیح تام للمرتبت الاولیا. موضوع لحش اولونه، بعد استعمل در مراتب ناقص تنزیلن، تنزیلن منزلت الکامل یا مجازن به علاقتن. بعد ما اضافه کردیم که حالا در اینها با کثرت استعمال حقیقت شد یا نه هنوزم داره استعمال میشه مجازن، موضوع لهش همون صحیح تام. این آقای اعمی از همین بیان استفاده میکنه، میگه موضوع له این الفاظ صحیح تام ولی استعمله در موارد دیگر هم. شمای آقای ناینی موارد دیگرشو میگید موارد دیگر صحیح، مثل نماز قصر مثلا، نماز عاجز مثلا، نماز نشسته، نماز چه؟ نه بیشتر توضیح بده. استعمله در باطل هم موارد بطلانش، مواردی که بعضی از اجزا ترک شده عمدن، اینها هم مجازن. تنزیلن لبشابهتن فسوره، صورت هم مثل اوناست. تو همه اینا استعمال شده. شمایی که در صحیحش اونگونه توسعه میدید، خب این توسعه رو بدید در اعم و در باطلش هم همون تصویر رو که انه ما در اینجا داریم. بعدها هم تدریجن تو همه اینها میشود حقیقت در اثر کثرت استعمال. حتی ممکنه بگیم نیازی به کثرت استعمال هم نداریم، چون مشابهت در صورت دارد زود میشه درش حقیقت، نیاز به کثرت هم نداره در اثر انسی که نسبت به این صورت خاصه هست، این صورت خاصه توسعه پیدا می کند و بنابراین تعمیم پیدا می کنه. فیسیر حقیقتا در تمام این موارد. اینم یه نوع تصویر وضع للعم. حالا ببینیم این رو میشه تمامش کرد یا نه. انشاءالله بحثش روز شنبه به یاری خدا.